بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين عليه السلام در سخنرانی بسیار مهمی که برای مردم داشتن، بعد از این که فلسفه نزول قرآن کریم رو بیان میکنن، دوبار در اون سخنرانی به مردم واجبات خدا رو سفارش میکنن. میفرمایند الفرائض، الفرائض. مردم مواظب واجبات خدا باشید، نگذارید هیچ واجبی از واجبات حق از شما فوت بشه و از دست بره، چون هر واجبی که از دست بره جایگزین نداره، قضای واجب جای خود واجب رو از نظر ارزش نمیگیره. با کار دیگری هم جای خالی واجب الهی رو نمیشه پر کرد. در روایتی نقل شده که به محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام کسی عرض کرد: من یک استخاره از شما میخوام. حالا حضرت به چه صورت استخاره میکردن نمیدونم. آیا در اون زمان استخاره با قرآن معمول بوده؟ بعید به نظر میاد. در هر صورت به هر کیفیتی که امام صادق علیه السلام استخاره کردن، به او فرمودن این استخاره اصلا خوب نیست، کاری رو که میخوای انجام بدی انجام نده. چند ماه بعد همین آدم اومد خدمت امام ششم، گفت: یبن رسول الله، من همونیم که از شما درخواست استخاره کردم و فرمودید این کار رو انجام نده و من گوش ندادم و این کار رو انجام دادم. کارم هم این بود که یه جنسی رو میخواستم ببرم در منطقه شام، بردم و نزدیک به 10,000 درهم سود کردم. امام ششم فرمودن استخاره من بیهوده نبوده، باطل نبوده، استخارم کاملا درست بود. الانم میگم کار رو نباید انجام میدادی. عرض کرد چه عیبی در این کار هست؟ فرمودن یک روز از این سفر طولانی که داشتی نماز صبحت از دست رفت، تمام سود این تجارت و هرچی پول در این دنیاست اگر در راه خدا صدقه بدی جبران اون دو رکعت نماز از بین رفته رو نمی کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام اون قرآن رو لطف کنید ببندینش، اون صداش تا اینجا میاد، منم دارم حقیقت قرآن رو میگم. سعی کنید تو منبرا دعا نخونین، قرآن نخونین، بی احترامیه به قرآنه، بی احترامیه به معلم قرآنه و بی احترامیه به مردم. نه اینکه ثواب نداره، معصیت هم هست چون آزار دهنده است. امام ششم علیه السلام فرمودن اون نماز از دست رفته جایگزین نداره. درسته که بعضیا واجبات ازشون فوت میشه و بعد قضا میکنن، اما قضای نماز غیر خود نمازه، غیر اصل نمازه. خیلی فرق بین شما که در دوره عمرتون نمازهاتون رو خوندین، روزهاتون رو گرفتین، با میت ثروتمندی که 60 سال نماز و روزه نداشته وصیت میکنه پول بدین برای من نماز بخونن و روزه بگیرن. او در قیامت وقتی با شما مقایسش میکنن شما نمرتون 20ه، اون نمرش 1ه. فرق میکنه آدم تکلیف و خودش ادا بکنه یا کسی بعد از مرگش نیابت بکنه، تکلیف ادا کنه. در روایت داره که یه نفر وصیت کرده بود انبارای مواد منو، مواد غذایی بوده، خورما بوده، گندم بوده، بعد مرگ من واگذار به پیغمبر اسلام کنید، او تقسیم کنه. رسول خدا وقتی کلیدهای انبارا رو گرفتن و مستحقا و متدینین آبرودار رو جمع کردن و این انبارا رو تقسیم کردن، پایان کار یه دونه خورما تو خاکا و آشغالای تای انبار مونده بود. پیغمبر با دست مبارکشون برداشتن، به مردم نشون دادن، فرمودن اگه زمان زنده بودن خودش این یه دونه خورما رو با دست خودش در راه خدا میداد، از کل این انبارهایی که من برای او دادم بهتر بود. چون الان رابطهش با مال قطع شده، اون وقتی که زنده بود و عاشق مال بود اگر مالو از خودش جدا میکرد بهره داشت. الان که نیستش که جلوی محبتشو به مال بگیره و در عین دوست داشتن مال، مال در راه خدا هزینه کنه. به خاطر ارزش آثار واجبات چه در زندگی دنیای ما چه در حیات آخرتی ما، امیرالمؤمنین اصرار دارن که خودتون واجبات رو انجام بدید. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یه مدرسه هست در مشهد 2000 متر بیشتر زمین این مدرسه. من تاریخشو نمیدونم چند سال این مدرسه برپاست، ولی خیلی کهنه است. بیش از چند قرنه که این مدرسه ساخته شده و در پایین خیابونم ساخته شده به نام مدرسه عباس قلی خان. یه آدم ثروتمندی بود، آدم خوبی هم بود، ولی تنها مشکلی که داشت یه مقدار بخیل بود. به قول ما دلش نمی اومد پولاشو خرج بکنه. ثروتمندان قدیم چند نوع خادم داشتن، از جمله میان خادماشون یه خادمی بود مربوط به کارهای شبانه ثروتمندان. مهمونی میخواستن برن، کار منزل پیش میومد، پیش آمدی میشد. مهمونی که میخواستن برن، این خادم ویژه شب یه فانوسی رو روشن میکرد و جلوی به اصطلاح اربابش حرکت میکرد که راه رو روشن کنه. اسم اونا بود فانوسدار. این عباس قلی خان یه پسری پیدا کرد، مؤمن، متدین، اهل خدا، خیلی با ادب. مرتب پدرشو نصیحت میکرد، میگفت بابا این ثروتی که خدا به تو داده، این رو اضافهشو در راه خدا هزینه کن، در این ثروت هم واجب مالی قرار داره. واجب فقط نماز نیست، روزه نیست، جهاد در راه خدا نیست. واجب مالی داریم ما، زکات، خمس، موارد دیگر واجب مالی. عباس قلی خان به این فرزندش میگفت بابا من وصیت میکنم که بعد از مرگ من تمام واجبات مالی من یا کارای خیر رو با پول من تو انجام بدی. فرزندش هم هیچی نمی. یه شب عباس قلی خان یه مهمونی دعوت داشت که راهش یه مقدار دور بود. پسرش اومد به این فانوسدارش، خادمی که چراغ باید جلوش می برد، گفت تو امشب برو مرخصی، من برو بابام فانوس می برم. گفت باشه. خب فانوس رو باید جلو ببرن که رونده جلوی پاشو ببینه، جوی رو ببینه، سنگلاخ رو ببینه. اون وقتا شهرها به این تمیزی و به این آبادی که نبود، کوچه ها خاکی بود، خیابونا خاکی بود، سنگ بود، گل بود. نمیشد بدون چراغ جاده رو راحت برن. چراغ و این پسر گرفت و با پدر راه افتاد. کم کم حرکتش رو کند کرد تا عقب موند، بازم کند کرد، 5-6 متر از پدر عقب افتاد دیگه پدر جلو پاشو نمیدید. برگشت گفت پسر چراغو بیار جلو، چه رفتی عقب؟ گفت من بنا دارم بابا این چراغو از پشتر شما بیارم. گفت آخه از پشتر من بیاری که من جلومو نمیبینم. گفت من طبق وصیت خودتون دارم این کارو میکنم، مگه نمیگی که بعد از مرگ من با پولای من برای من کار خیر بکن؟ خب منم همینجا تو دنیا دارم قبل از مرگ تو نور و روشنایی رو از پشت سرت میارم. بیدار کرد پدر رو، فردا اومد اون زمین رو خرید و با مال پاک خودش این مدرسه رو ساخت. آماری در دست نیست که از این مدرسه از طلبهای درس خوندش چند تا مرجع تقلید اومد بیرون، چند تا حکیم، چند تا فیلسوف، چند تا عارف، چند تا نویسنده. قرآن مجید می‌فرماید در سوره یاسین خیری اگر از شما بمانه، ما اون خیر رو بعد مرگ شما پاتون حساب میکنیم، تا باشه ثوابش رو برای شما مینویسیم. ممکنه شما از دنیا برین ولی کار خیر شما 2000 سال برپا بمونه، مدرسه بمونه، مسجد بمونه، حوزه بمونه، بیمارستان بمونه، درمونگا بمونه، پول بمانه، آب انبار بمانه، حمام بمانه. شما هم از دنیا رفتیم، هر کی از این کار خیر شما استفاده کنه ما پای شما می نویسیم، پرونده تون رو نمی بندیم با مردنتون. و نکتوب و ما قدمو و آثارهم، کتابی بنویسید که مردم استفاده بکنن، ما پروندتونو به خاطر اون کتاب نمیبندیم. جاده‌ای رو بکشین که مردم از اون جاده رفت آمد کنن، ما پروندتونو نمیبندیم. درختی بکارید که مردم از سایه اون درخت، از میوه اون درخت بهره مند بشن، ما پروندتون رو نمیبندیم. اینا کارایی بوده که گذشتگان ما انجام میدادن. تو جاده ها درخت میوه میکاشتن، وقف عام میکردن، قنات ایجاد میکردن. اون وقتا که سد و لوله کشی نبود، وقف عام میکردن، چشمه جاری میکردن، وقف عام میکردن، آب انبار میساختن. 500 سال 600 سال مردم میرفتن از آب انبارا آب میبردن برای آشامیدن و میخوردن، دعا میکردن، طلب مغفرت میکردن. این همون مطلبیه که قرآن میگه واجبات منابع رحمت ابد خدا هستند. کسی که زمان زنده بودن خودش واجبات الهی رو عمل میکنه، کسی که زمان زنده بودن خودش واجبات خدا رو ادا میکنه، خود این بعد از ادا شدن، تا ادا نشده برای کسی که ادا نکرده آثاری نداره. وقتی ادا میکنه میشه منبع تولید رحمت الهی، اون هم رحمت دائمی و ابدی و همیشگی. شما 50 سال نماز میخونین، 50 سال روزه میگیرین، ولی پروردگار عالم پا پاداش 50 ساله به شما نمیده، اجر 50 ساله به شما نمیده. شما در قرآن کریم دقت کنید، دو تا کلمه کنار واجبات و اعمال شایسته در قرآن به کار گرفته شده، یکی کلمه عبد، یکی کلمه خالد، خالدین فیها عبدا. پاداش شما نسبت به انجام فرائض که در یه زمان محدود 40-50 ساله انجام دادید ابدی و خالده، قطع نمیشه. در سوره ابراهیم میفرماد عطا ان غیر مجزوز، بازال پاداش من قیچی شدنی نیست، قطع شدنی نیست. بعد یه نکته خیلی مهمی رو امیرالمؤمنین راجع به واجبات بیان میکنن، شاید خیلی از این نکته بیخبر باشن، خیلی نکته مهمی. حضرت میفرماید الفرائض، واجبات ادوها الالله، این واجبات رو ادا کنید، تعدکم الالجنه، خود واجبات شما رو به بهشت میرسونه، نمیگه ادا کنید تا خدا شما رو به بهشت برسونه. این خیلی نکته مهمیه، خیلی مهم. ادوها الالله تعدکم الالجنه، نمیگه اگه واجباتو ادا کنید خدا شما رو به بهشت میرسونه، میگه خود واجبات مرکب بردن شما به بهشته. یعنی شما اگه تو پروندتون واجبات نداشته باشید قیامت خدا کاری بهتون نداره که ببرتتون بهشت، شما این مرکب نداشته باشید قیامت میمونی. بله اگه امیرالمومنین میفرمود خدا میرسونتتون به بهشت، ممکن بود آدم بگه یه نفر قیامت به خدا میگه من اشتباه کردم، بد کردم، واجبات تو رو انجام ندادم، تو ارحم و رحیمینی، حالا ما یکی رو ببخش. شاید میبخشیدنش، ما چه میدونیم. علی امیرالمؤمنین میگه اونی که شما رو به بهشت میرسونه خدا نیست، خود واجبات. یعنی خدا راه رسیدن به بهشت و طرح ریخته، مرکبی که شما رو به اونجا میرسانه واجباته. بنابراین کسی که پروندش از واجبات خدا خالیه اصلا توقع نجات نباید داشته باشه. هیچ مرکب رساننده به رحمت خدا و به نعمت ابد الهی واجبات. من نمیدونم بعضیا در چه حدی از پستی در ارزیابی قرار دارن، در چه حد. میگه من نماز نمیخونم چون خدا نیاز به نماز من نداره. این حرفو چرا امیرالمؤمنین نزد؟ تو خیلی عقلت بالاتره. این حرفو چرا پیغمبر اکرم نزد؟ مگه علی در نماز کشته نشد؟ خدا به نماز ما احتیاج نداره، ما به نماز احتیاج داریم. خدا به روزه ما نیازمندیم، ما به روزه احتیاج داریم، ما به انفاق محتاجیم. چون برای ما دو تا زندگی قرار دادن، یکی در دنیا که با پول اداره میشه، یکی در قیامت که با عبادت اداره میشه. قیامت با پول اداره نمیشه زندگی. شما قرآن مجید رو بخونید، پروردگار میفرماید کسی که پروندش از عبادت خالیه، وقتی وارد قیامت میشه، اگر اون چه در زمینه که هیچی نمیدونه چی در زمینه، این همه معدن، این همه صحرا، این همه دریا، این همه کوه، این همه طلا، این همه نقره، این همه اجناس قیمتی، اگر اون چه در زمینه و مثلهو و یه برابرش که مجموع بشه دو برابر، لوفت هدو مالکش باشه، به من خدا بگه اون چه در زمینه و یه برابرشو به تو میدم، برات آزادی از جهنم به من بده، قبول نمیشه. اونم میگه لو، اگر چنین ثروت دو برابری دستش باشه، که همچین چیزی محال، چون قیامت زمین به این شکل وجود نداره. قیامت معدن طلا و نقره و فیروزه و نفت وجود نداره. یوم تبدل الارض غیر الارض. قرآن مجید میگه قیامت این زمین نیست، زمین صورت دیگری پیدا میکنه. قیامت زندگی با پول میسر نیست، حیات قیامت فقط با عبادت میسره. عبادت هم باید در دنیا انجام بگیره، اونجا نمیشه، اونجا فایده نداره. کسی که از اینجا پرونده دارای عبادت و بندگی برداره ببره، زندگی آخرتی داره. زندگی دنیا پولیه، کسی پول داشته باشه زندگی میکنه، نداشته باشه یا باید به مردم رو بندازه یا بالاخره یه کاری بکنه پول در بیاره تا بتونه زندگی کنه. اما آخرت نه، زندگیش با عبادته. عبادت هم باید در اینجا تهیه بشه و آماده بشه، اونجا یه دونه سجده میسر نی برای انسان، چون دار تکلیف نیست، به درد نمیخوره. حالا برفرضم تو برزخ بعد دفن آدمو زنده کنن، آدم بگه به ملائکه چقدر مونده تا قیامت، بگن 2,000,000 سال، بگه خب ما که اینجا بیکاریم دیگه، کارخونه نمیخوایم بریم، اداره نمیخوایم بریم، مجلس نمیخوایم بریم، نمیخوایم این ور اونور بریم، زنمونم کنی، بچه‌مونم کنی، ما حالا بیام این 2,000,000 سال و اینجا نماز بخونیم، روزه بگیریم، گریه بکنیم. اصلا اونجا جای تکلیف نیست، و علای جای تکلیف بود تمام دوزخیانی که وارد عالم برزخ شدن، خب اونجا اینقدر عبادت میکردن تا خدا بهشون بگه دیگه بستتونه، من جهنم نمیبرم اتون. این رو امیر المؤمنین میفرماید الفرائض، الفرائض مردم واجبات. حالا من همه واجباتو که نمیتونم توضیح بدم. شما مردان و جوانان، شما دختران و زنان، یقین کنید، شک نداشته باشید، براتون قطعی و مسلم باشه که به والله قسم و به جان همه پیغمبران قسم و به جان امامان شیعه قسم و به آیات کتاب خدا قسم، حجاب از ضروریات و واجبات دینه. حجاب چیه در قرآن؟ پوششیست برای زن که وقتی میره بیرون هیچ نامحرمی تشخیص نده این جوون پیر اشوگر طناز خوشگل بدگل، جوری زن و دختر بره بیرون که هیچ مردی حتی هرزه ترین و پلید ترین مردا تحریک نشه. حالا میخواد چادر باشه، میخواد غیر چادر باشه، میخواد به قول قرآن کریم جلباب باشه، کاری به پارچه و این حرفاش نداره. قرآن مجید محور حرفش اینه که زن شناخته نشه. ذالک ادنا ان یعرفن عرفان، یعنی شناخته شدن، یعنی نشناسرن و که خوشگل بدگل جوون تو دلبروه تو دلبرو نیست. جوری باید بره بیرون که شناخته نشه به این امور. این از ضروریات قرآن. و هر پسری با علم، دقت بفرمایید، هر شنوندهی و بینندهی دقت بکنه، این مسئله خیلی لطیفه. و هر جوانی با علم به این که حجاب ضروری قرآن و از واجبات الهی منکرش باشه، بگه من قبول ندارم، علمم داره که واجب قرآنی، هیچ دختری رو برای او در ازدواج نمیشه عقد کرد، اگه عقد کنن عقد باطل و اون دختر همسر اون نمیشه، اون دختر با این که عقد شده غریب است و تا 40 سالم که کنار هم باشن زنا صورت میگیره، بچه هاشون هم حرام زادن. و اگر دختری منکر حجاب باشه، منکر این واجب قرآن و ضروری دین، با علم به ضروری بودن 1,000,000,000,000,000 عقد بخونن، عقد بسته نمیشه و اون دختر به اون پسر نامحرم. در این قسمت فقهام فتوا دارن، من خودم به خط بیش از 100 فقیه بزرگ شیعه، بیش از 100 فقیه که با خط خودشون نوشتن منکر حجاب با علم به ضروری بودنش کافره. اگر پسر باشه دختر به عقدش در نمیاد، اگه دختر باشه پسر به عقدش در نمیاد، اگه هر دوشون هم منکرن که هر دو کافرن، اصلا عقدی واقع نمیشه. این ارزش ضروری دینه، این ارزش حکم پروردگاره. سبک ندانید حکم خدا رو، سبک ندانید آیات قرآن رو، سبک ندانید حلال و حرام پروردگار مهربان عالم رو. آسان مشمارید مسائل الهی رو، آسان ندانید مسائل خدا رو. ارزش هر آیه الهی در قرآن از کل آفرینش سنگین تره و بالاتره. و شما این مسئله فقهی رو بگید به خانواده ها، بگید به همسایه ها، بفرمایید به پسران جوانی که میخوان ازدواج بکنن و به دختران جوانی که میخوان ازدواج بکنن، برادران و خواهران، وقتی از بزرگان دین ما پرسیدن شب قدر کدوم شب از این سه شبه، همه 99% درصد احتمال دادن شب 23 بوم باشه. و بعد سوال کردن در شب 23 بوم از اول شب بیدار موندن تا اذان صبح که باید بیدار بود، اونایی که میخوان بیدار باشن، چه عملی از همه اعمال بالاتره؟ فرمودن یاد گرفتن مسائل الهی. و حجاب یه مسئله است، حجاب ضروری دینه. صریح قرآن با کنایه هایی که آیات راجع به حجاب داره، تو تحقیقات بزرگان دین ما 25 آیه رو برای حجاب استفاده کردن که بعضیش صریحه که چه کسانی به زن محرمن و چه کسانی به زن نامحرمن، همه رو قرآن مجید بیان میکنه. خواهر زن شما جلوی شما باید حجاب داشته باشه، حجاب کامل. خواهر زن به شوهر خواهر نامحرم، نگاه به او حرامه. این عروسی ها که میگیرن زن و مرد قاطیان، مجلس مجلس حرام و خلاف پروردگاره. این زنان و دخترانی که بعد حجاب میان و میرن و گاهی هم اگر تذکر بهشون بدن به حجاب میخندن، به قرآن میخندن و به پروردگار میخندن و به زحمات 23 ساله پیغمبر میخندن. خود این خندم گناهش کم نیست، این خنده خنده مسخره است، خود اینم کم نیست. یکی بعد حجابی و بی حجابیه که خودش گناهه، یکی خندیدن به حکم پروردگاره. بنابراین این نکته رو فراموش نکنید تا آخر عمر که اونی که مرد و زن رو به بهشت میرسونه نه پروردگاره، دستورات پروردگاره. اینجور نی که قیامت خداوند بی ملاحظه پرونده مردم به ملائکه بگه دستشو بگی برسونش به بهشت، نه، هر کی فرمانهای خدا رو عمل کرده، اون فرمانهای عمل شده او رو به بهشت میرسونه. چقدر اینجا سعدی زیبا میگه، گر عملت هست چون مردان برو. این همین حرف امیرالمؤمنینه که ترجمه شد، گر عملت هست چون مردان برو، ور عملت نیست چون سعدی بنال. چرا میگه قیامت روز حسرته؟ چرا میگه روز تقابونه، روز قبن؟ برای اینکه یه عده‌ای وارد میشن میبینن پرونده خالی از عمل مرکب برای رفتن به بهشت ندارن. من یه آیه در اینجا بخونم راجع به پیاده ها، پیاده اصطلاحی نه، پیاده معنوی. خیلی آیه عجیبیه، خیلی. بهشت بعد از جهنم. البته روبروی جهنم هم نیست. اینطور که از آیات و روایات استفاده میشه، جهنم روی همین زمینه، ولی بهش در سدرت المنتها است که برای ما معلوم نیست کجاست. سدرت المنتها، مسیر بهش از جهنم عبور میکنه. متن آیه رو ببینید، این منکم، یک نفر از شما نیست، این منکم الا واردها، مگر اینکه باید بره داخل جهنم، نه رو پل، درون جهنم. این ورود همه شما به جهنم کان علی ربک حتما مقضی، یا بر خدا حتم و قطعی. خب حالا دسته دسته که وارد جهنم میشن، ثم بعد از ورود به داخل جهنم، ننجی الذین تقوا، کسانی که اهل تقوا بودن، یعنی اهل واجبات و ترک محرمات، راحت بدون این که یه نخ لباسشون بسوزه تو اون آتیش چند میلیون درجه، از جهنم میان بیرون و میرن بهش. خب چقدر طول میکشه که اهل تقوا و خوبان عالم از اونجایی که راه میفتن تا برن تو جهنم، تا دران و بعد برسن بهش. پیغمبر میفرماد کل اینایی که اهل نجاتن تا راه بیفتن و تا برن تو جهنم و تا درانو تا برسن بهش در سدرت المنتها، از نماز عصر شما کمتر طول میکشه. این مال خوبان. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر و ظالمین فی آجسی ها، اما اونایی که متجاوز از احکام خدا بودن، نظر رو یعنی اونا رو رها میکنی. چگونه رها میکنی؟ جسی یا باسته سه نقطه. جسی یعنی وقتی وارد جهنم میشن، ساق پاشون از زانو تا کف پا بر میگرده به پشت رانشون و به زانو تو جهنم میفتن و الالعبد میمونن و دیگه نمیتونن حرکت کنن. اینا پیاده ها. اونایی هم که واجبات دارن که مرکب دارن، اینقدر مرکبشون سریعه که پیغمبر میگه کمتر از مدت نماز عصر شما نجاتشون طول میکشه. حرفم تمام. من یه استادی داشتم، شب شناس، بلنگو هم نبود، من بچه بودم، شلوغ‌ترین احیای تهران احیای استاد من بود. حدود شاید 7 سال من پیش این شاگردی کرده بودم. وقتی میشست رو منبر، محل احیام خیلی بزرگ بود، تا تو خیابون جمعیت بود، تصرف میکرد، یعنی اهل تصرف بود. صداشم خیلی نازک بود، 40 کیلو وزن نداشت. میگفت شما سیمتونو وصل کنین، من صدام به شما میرسه. اونی که پای منبر بود با اونی که تو خیابون بود یه جور صداشو میشنیدن، تصرف میکرد. یکی از دعاهای شب قدرش این بود که خدایا من از مردن در شهر تهران میترسم، از دفن شدن در این شهر میترسم. که اینو میگفت حدود 45 سال پیش. 45 سال پیش که تهران انقدر پرفساد نبود، این خبرها نبود. میگفت من میترسم اینجا بیمیرم، مورد رحمت تو قرار نگیرم، قبرم هم تو این شهر باشه، قبرم پر از عذاب باشه، از بس این شهر بده. اون وقت میگفت، میگفت خدایا مرگ و قبر منو اینجا قرار نده. گریم میکن، اعمال حجشو که انجام داد تمام که شد از دنیا رفت و همونجام دفنش کردن، یعنی مستجاب و دعوام بود. ایشون نمیدونم به چه علت، اون وقتم من در حدی نبودم ازش بپرسم، شب 23 اصرار داشت روزه وجود مبارک حضرت علی اصغر رو بخونه. یعنی میگفت اگر میخواین خدا امشب قبولتون بکنه از علی اصغر گدایی کنید، او رو شفیع قرار بدید. خیلی دلسوزی داشت برای ابی عبدالله، خیلی. برای این که ابی عبدالله می دید حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، قاسم، زهیر، بوریر، علی اکبر، قمر بنی هاشم، بالاخره همه رفتن جنگیدن با دشمن، در یه حدی انتقام خودشونو گرفتن و کشته شدن، اما این بچه که پای رفتن به میدان رو نداشت، این بچه که دست جنگ کردن نداشت، این بچه تشنه بود. ابی عبدالله برای آب دادن به او، او رو برداشت برد میدان. اون وقت شما دیدید گل دیگه تو گرمای شدید 2 و 3 بعد از ظهر رو شاخه نمیمونه، میفته. امام بچه رو که بلند کرد، بچه 6 سرش رو گردن نیگر می‌داره، اما تشنگی و گرما سر بچه افتاده بود رو شانش. در روایت داره تیری که به او زدن از گوش تا گوش علی رو تیر سه‌شعبه پاره کرد. امام وقتی به قیافه این بچه نگاه کرد، برگشت به پروردگار، گفت خدایا از شهید شدن این بچه تمام درون من آتش گرفت و همه وجود من سوخت. خدایا به حقیقتت امشب همه ما، زن و بچه های ما و اهل مملکت ما رو بپذیر، دعاهاشون رو مستجاب فرما. خدایا امام زمان رو امشب دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا امشب شب رقم زدن پرونده هاست، رقم ذلت امریکا و اسرائیل رو امضا کن. خدایا شهدای ما، اموات ما، امام غریق رحمت فرما. دین، کشور، رهبری، منبر، محراب از حوادث حفظ فرما.